امام جمعه متعلق به وجود نازنین امامه است علیه السلام، تعجیل در فرج حضرت و سلامتی وجود نازنینشون و انشاءالله همه ما جز به منتظرین واقعی اون حضرت محسوب بشیم، بلندتر صلوات خدا میکنم. اجازه بفرمایید ابتدای جلسه تقاضا کنیم برای استشفای همه مرزا، منظورین، جانبازامون، شیمیایی ها، قطع نخاعی ها، همه کسانی که در بیمارستان الان اسیرند و شاید دلشون در این محفل باشه و به ویژه والده یکی از عزیزانمون که در بستر بیماری هستند و مبتلا به عارضه هستند، برای استشفای همشون نیت بکنید. یک حمد تنها با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بعد از دعای عهد در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف مطلبی رو بیان فرمودن که در اون مطلب از لسان حضرت رضا علیه السلام دعایی وارد شده که حضرت بسیار تأکید فرمودن بر خواندن این دعا. انشاءالله که اهل مراجعه به مفاتیح هستید، بعد از دعای عهد این دعا از لسان علی ابن موسر رضا علیه السلام صادر شده. ما بحثمون راجع به خطبه حمام دیشب توقف میکنیم امروز، و چون من مقیدم جمعه ها از وجود نازنین امام علیه السلام صحبت بکنم، بحث امشب ما خارج از بحث خطبه حمام. حضرت رضا علیه السلام می‌فرماید بر این دعا زیاد مقید باشید. اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطریقة الوسطى. با طی دست دار وسطا. وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام دارن به ما تعلیم میدن که از خدا بخواید که شما رو در مسیر هدایت قرار بده و این هدایت شما به دست با کفایت امام عصرتون صورت بگیره. چرا که میفرماید منهاج الهدى، راه های هدایت دست امام عصر علیه السلامه. بعد می فرماید والمحجت العظمى، روشنترین راه برای هدایت امام عصر علیه السلام و طریقت الوسطا، طریقه میانه و حالت معتدل، طریقی است که در مسیر اهل البیت علیهم السلام و در مسیر امام عصر علیه السلام باشه. این دعا از لسان علی ابن موسر رضا علیه السلام مشتمل بر سه تا نکته است. نکته اول، راه های هدایت و طرق هدایت تمام و کمال به دست امام عصر علیه السلامه. جمعه گذشته عرض کردم در یکی از زیارتنامه ها عرض میکنیم که با نور امام زمان علیه السلام یهتدی به المهتدون، هر کسی که دنبال هدایته بره در خانه امام زمان علیه السلام که راه های هدایت، طرق هدایت، سبل هدایت تماماً به دست امام عصر علیه السلامه. و اگر کسی میخواد تربیت بشه، بهتر اینه که تو محضر، تو مکتب امام زمان علیه السلام تربیت بشه. چرا؟ چرا تو قسمت بعدیه؟ چرا که طریقه امام زمان و المحجت العظمى روشنترین راهه، ایمنترین راهه و قطعی الوصول است به مطلوب و مقصود. هر طرقی رو که انسان و هر طریقی رو که قدم برداره محتمل الوصوله، الا طریقی که از رهگذر امام عصر علیه السلام باشه، این طریق محتمل الوصول نیست بلکه قطعی الوصوله. اگر انسان تو مسیر امام زمان علیه السلام قرار بگیره، که حالا عرض میکنم، اگر معرفت نسبت به این وجود مقدس پیدا بکنه، هدایت رو فقط از دست با کفایت او میبینه. و اگر در خانه افراد در این وادی رفتیم، به غلط رفتیم و به اشتباه رفتیم. باید بریم در خانه حضرت، او متکفل تربیت و ادب ما بشه، چرا که والمحجت العظمى، روشنترین راه، شفافترین راه و ایمنترین راه، سهل الوصول و قطعی الوصول ترین راه، طریق امام زمان علیه السلامه. و طریقة الوسطى یه حالت تعادل هم درش هست. انسان ریاضت‌های این چنینی و آنچنانی هم لازم نداره، فقط شرایط رو احراز بکنه بسه و کافیه که به محضر حضرت مشرف بشه. 4-5 مطلب به اندازه‌ای که وقت اختضا بکنه تقدیم میکنم، تا مقداری تو وادی سلوک مهدوی باورمون نسبت به وجود مقدس واقعا بره بالا. و با توجه به روایات، نکته اول، ضرورت مهدی شناسی و باور و معرفت نسبت به حضرت. روایت می‌فرماید من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر بمیره و معرفت نسبت به امام زمانش نداشته باشه، من همینجا اجازه بدید عرض بکنم، نوع تشویش خاطرها، نوع اضطرابها، نوع بیقراریها در زندگی به خاطر عدم باور نسبت به امام زمان علیه السلامه. فقط کافیه این نکته ای رو که به مرحوم مفید نوشتن ما باور کنیم، که حضرت فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. فکر نکنید من شما رو فراموش کردم، من شما رو به نام میشناسم. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. کیا مبتلا به بیقراری میشن؟ کسانی که مهدی باور نشدن، کسانی که باور نکردن زندگیشون به اشراف وجود مقدس امام عصر علیه السلام. باز این روایت رو تذکرن عرض میکنم، هم از من شنیدید هم بسیار معروفه. اومد محضر حضرت رضا علیه السلام، عرض کرد آقا برای من و خانوادم دعا میکنید؟ حضرت با تعجب فرمودن مگه میشه من براتون دعا نکنم؟ والله لتعرض علینا اعمالکم کل صباح و مساء. لفظ جلاله الله در روایات بسیار کمه که امام معصوم به لفظ جلاله الله قسم بخوره، ولی حضرت اینجا قسم یاد میکنن. والله لتعرض علینا اعمالکم کل صباح و مساء، هم صبح و هم عصر، یعنی روزی دو بار عمل شما رو به من عرضه میکنن و من براتون دعا میکنم. اگر باور کردیم، میفرماید من مات، اگر کسی بمیره و نسبت به امام زمانش معرفت نداشته باشه، مثل مردم جاهلیت از دنیا رفته و به جاهلیت مرده. یه بحثی از مقصود از این جاهلیت چیست، من واردش بشم شاید از حوصله جلسه خارج باشه، ولی دوستان برن مراجعه کنن مقصود از این جاهلیت چیه. آیا به کسی که قاصر باشه یا مقصر باشه اطلاق میشه یا اطلاق نمیشه؟ اجمالاً بدانیم اگر سعی و تلاش و کوشش فردی نسبت به معرفت برا حضرت پیدا نکنیم، افراد میشن ماتمیتتن جاهلیه، مثل مردم جاهلیت مردن. فضیلتش چیه؟ اگر ما معرفت نسبت به امام زمان علیه السلام پیدا کردیم، چه فضیلتی داره؟ روایت می‌فرماید من مات ولم ولیس له امامون، اگر کسی بمیره و برای او امامی نباشه،
بیان این مطلب که معرفت نسبت به امامش نداشته باشه، فمی تتهو می تتن جاهلیه، مثل زمان جاهلیت مرده. خوب، و من مات نقطه مقابلش و هو عارف لامامهی، اگر کسی بمیره و معرفت نسبت به امامش پیدا بکنه، لم یضره تقدم هذا الامر و تأخره، چه امامش بیاد چه نیاد، چه زمان او زنده باشه چه زمان او زنده نباشه، معرفت نسبت به امام زمانش داشته باشه خاصیتش اینه. امام زمانش هم که بیاد پا به رکاب امام زمانش هست، کنار حضرت هست، ولو از دنیا رفته باشه. و یه مطلب، و من مات و هو عارف لامامهی، اگر کسی بمیره و عارف نسبت به امام زمانش باشه، مثل کسی است که پا به رکاب حضرت و زیر خیمه حضرت و در محضر حضرته و کنار حضرته. می‌فرماید کمن هو، مثل کسی است که فی فستاته، کنار امام زمان و زیر خیمه امام زمانه. اینم اثرش. اگر باور نسبت به امام زمان انسان پیدا بکنه، همیشه خودشو زیر چتر حمایتی مهدی فاطمه علیه السلام میبینه و همیشه خودش رو در مرآ و منظر اون میبینه. تنها راه، نکته سوم، تنها راه خداشناسی معرفت نسبت به امامه، که مصداقش کلام نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. حضرت می‌فرماید ما خلق الله العباد الا لیعرفوه، خدا ما انسان‌ها رو خلق نکرد مگر این که نسبت به او معرفت پیدا بکنیم. اذا عرفوه عبدوه، اگر خدا رو معرفت نسبت بهش پیدا کردیم، میتونیم او رو عبادت بکنیم. یه نکته این همینجا عرض بکنم، خدا زمین رو خلق کرد برای شما انسان‌ها، آسمان را خلق کرد برای شما انسان‌ها، هر چی در این کره خاکی خلق کرده برای شما انسان‌ها، قلب داده به ما انسان‌ها، گوش داده به ما انسان‌ها، چشم داده به ما انسان‌ها، چشمی که واقع بین باشه، زبان و قلبی که مسیر سلوکی او را فراهم بکنه، اینا از امتیازاتی است که برای ما انسان‌ها، شواهد و روایاتش هم عرض کردم، آیه قرآن هم تو جلسات قبل براتون خوندم. خدا به ما انسان‌ها میگه ای انسان‌ها، تمام زمین و زمان رو برای تو خلق کردم، اما تو رو خلق کردم برای خودم، چون من کنز و گنج مخفیم و تو رو در این دنیا قرار دادم که معرفت نسبت به من خدات پیدا بکنی. جعلت الاشیا برای تو، تمام آسمان و زمین رو به جهت و برای تو قرار دادم و تو رو قرار دادم برای خودم، چون من کنز مخفی بودم و میخواستم شناخته بشم، تو رو قرار دادم که بیای بندگی منو بکنی و منو بشناسی و منم تمام نعمتها رو به سمت تو سرازیر میکنم. ما خلق الله العباد الا لیعرفوه، اگر خدا رو شناختی، اذا عرفوه و عبدو، میتونی خدا رو عبادت بکنی، و اگر خدا رو عبادت کردی، از رهگذر عبادت خدا حالت استغناء عن الناس برات پیش میاد، و استغنوا به عبادته عن عبادت ما سوا، اگر خدا رو عبادت کردی، دیگه پیاله گدایی در خونه مردم نمیبری. کی گدای در خانه خلق میشه؟ کسی که گدائی خالق رو به بهترین وجه ممکن انجام نده. میگه از امام حسین سوال کردم، راوی میگه شما فرمودید معرفت معرفت معرفت، مقصود شما از این معرفت چیه که فرمودید ما خلق الله العباد الا لیعرفوه اذا عرفوه عبدوه و استغنوا به عبادته عن عبادت ما سوا، مقصود شما از این معرفت چیه؟ حضرت می‌فرماید معرفت و شناخت اهل هر زمانی نسبت به امام زمانشونه. مقصود من از معرفت یعنی این. فراز سوم عرایز من، مهدی شناسی تنها راه خداشناسیه. نکته پنجم، مهدی شناسی و مهدی باوری روح خداپرستیه. وجود نازنین امام باقر علیه السلام، بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا وحد الله، به واسطه ماست که خدا پرستش میشه، به واسطه ماست که خدا شناخته میشه، به واسطه ماست که توحید رو برای خدا قائلم. از رهگذر باور نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام انسان میتونه نسبت به خدا و معرفت خدا پیش بره. باز امام صادق علیه السلام میفرماید الاوصیاء باب الله الذي يعطى من، باب خدا که از رهگذر اون بابه که به ما انسان ها عنایت میشه ائمه خدا علیهم السلامن. همین یه نکته، من پشت سر هم روایاتو نخونم، شاید شما هم اذیت بشید، یه خوده بپرورونم. همین یه نکته که من بهش برسم، از رهگذر امام زمان علیه السلام است که آنچه خیر قراره به من برسه. به همین جهته که تو زیارت جامعه در مقام عذرخواهی نسبت به گناه ها اول میگه باید برید در خانه امام زمانتون، امام زمان اگر ازتون راضی بشه خدا ازتون راضی میشه. یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یعطی علیها الا رضا کن، فبه حق من اعتمنکم علا سره و سرآکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته لما استوهبتم زنوبی و کنتم شفعائی فا اینی لکم متی من اطاعکم فقد اطاع الله. هر کی اطاعت شما رو بکنه اطاعت خدا رو کرده. و من عصاکم فقد عصا الله، و من احبکم فقد احب الله، و من ابغضکم فقد ابغض الله. یا تو فقرات قبلی، و من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله، انتم الصراط الاقوم. الاوصیاء ابواب الله التي يعطى من ولولاهم ما عرف الله عز وجل. اگر ائمه نبودن خدا شناخته نمیشد. اگه ائمه نبودن، خدا رحمت کنه، یکی از اساتید اخلاق یادم نمیره ماه رمضان ظهر ایشون سخنرانی میکرد و همین بحث بود، به واسطه اهل بیت که خدام شناخته شده. بعد ایشون همینجا یه مرتبه دیدیم گریز زد به کربلا که اگه حسینی نبود و کربلایی نبود و اون اتفاقات نبود بندگی خدا باقی نمیمون اصلا. چرا به امام حسین میگن ابا عبدالله، پدر عبدالله؟ دو وجه تو مسئله بیان شده. وجه اول، حسین حق پدری داره به گردن هر کسی که خودشو بنده خدا میدونه. ابا عبدالله، امام حسین سه تا پسر داره. پسر اول علی اکبر، علی تحقیق در سن 26-27 سالگی، حالا یکی دو سال بالا پایین، تو کربلا به شهادت رسیده و علت تحقیق بزرگتر از امام سجاد علیه السلام بوده. فرزند دوم علی اوسط امام سجاد و فرزند سوم علی اصغر. اگر علی اختلاف عبدالله رضیعی هم تو کربلا بوده فرزند ذکور چهارمه، ولی پسر اول امام حسین اسمش علی اکبره. چرا به امام حسین میگن پدر عبدالله؟ چون حسین حق حیات و حق پدری به گردن هر کسی داره که اسم خودشو بنده خدا میذاره. وجه دومی هم داره که حالا ربطی به عرضمون نداره. حسین زیباترین مصداق بندگی رو برای خدا به معرض ظهور و بروز گذاشت. عرب اگر کسی دارای یک ویژگی ممتازی هست، یه عب به او میچسبونن. مثلا دارای جود و سخا و کرمه، یه عب بهش میچسبونن، میگن ابل جواد، پدر جود، پدر سخا. حسین پدر بندگی خداست، یعنی زیباترین مصداق بندگی رو برای خدا به معرض ظهور و بروز گذاشت. بعد یادم نمیره که ایشون گفت حالا البته این دیگه ذوقیه ها، روایت نیست، چرا پرده خونه خدا سیاهه و چرا سفید یا رنگ دیگه ای نیست؟ گفت کعبه را کرده سیاه پوش، غم سار الله سالها هست به بر جامه ماتم دارد و گویا این اشک خدا بر حسینه که از زیر خانه خدا میجوشه، اسمشو میذارن چاه زمزم. بگذرم به واسطه اهل بیتن که خدا شناخته میشه. فرمود بناء عبد الله، بناء عرف الله، بناء به واسطه ماست. تنها راه دینداری و حفظ دین معرفت نسبت به امام عصر علیه السلام در دعایی که توصیه شده بعد از نماز خونده بشه. اللهم، به اینجا میرسیم، اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتت رو به من بشناسون. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي، من از دینم گمراه میشم. اگر کسی میخواد از دین گمراه نشه، راه عدم گمراهی باور امام زمان و شناخت حضرته. امام عصر علیه السلام تنها راه سلوکه. اون که اول عرضم گفتم، آخرین نکته رو که میخوام بگم، تنها راه سلوک در خانه امام زمان علیه السلام رفتنه. تو یکی از زیارتنامه ها، السلام علیک یا باب الله الذی لا یعطا الا منه، سلام بر تو که در به خدایی. هر کی میخواد به سمت خدا بره، بره در خانه امام زمان علیه السلام. من خیلی اصرار به این استغاثه به امام زمان در شب جمعه دارم، خیلی اصرار. این داستانو گفتم محضرتون، ابوالوفای شیرازی گیره، میخوان اعدامش بکنن، توسل پیدا میکنه به امام، به رسول گرامی اسلام. حضرت رو در عالم معنا میبینه، حضرت بهشون میفرماید برا حوائجت باید جداگانه در خونه فرزندان من بری، برای این حاجتت بیا در خونه من، برای این حاجتت برو در خانه دخترم زهرا، برای این حاجتت برو در خانه علی، برای این حاجتت برو در خانه حسن تا میرسه. اما هر وقت تو دنیا درا برود بسته شد، برو در خانه فرزندم مهدی، دستاتو رو سرت بذار، بگو المستغاث بک یا ابن الحسن، المستغاث بک یا ابن الحسن، المستغاث بک یا ابن الحسن. باب الله، در به خداست، در به خداست. هر کی میخواد بره، باز عرض میکنم، سه بار میگم، چهار بار میگم، تو زیارت جامعه، ای ولی خدا، بین من و خدای خودم یه گناهای رد و بدل شده، خدا از من نمیگذره مگر اینکه تو از من بگذری، چون این گناها اول متوجه تو میشه و قلب تو رو آزرده میکنه. درسته؟ پسر مهزیار دور خونه خدا داره میگرده، حالا بذاری تو قسمت بعدی عرض بکنم. باب خداست. این استغاثه به امام زمان رو یادتون نره. شب جمعه تو مفاتیح مرحوم شیخ عباس آورده، نیمه شب که گذشت غسل کنید، دو رکعت نماز مثل نماز صبح. تونستی تو رکعت اول بعد از هم انا فتحنا، تو رکعت دوم بعد از هم اذا جاء نصر الله، بعد برید زیر آسمون دستاتون رو دراز بکنید به گدائی، یه صفحه و نیم دو صفحه دعاست، سلام الله الکامل و تام و شامل. این دعا رو زیر آسمون باید حتما خونده بشه، حتما زیر آسمون باید خونده بشه. وعده دادن استغاثه به حضرت در شب جمعه است. آدم بره در خونه حضرت، یقین بدونه که ناامیدش نمی کنه. شک، ولی به شرطی که سر سوزن اغیار تو دلش نباشه ها، صاف از او بخواد این دیگه مال منه، یا بقیت الله از طرف شما دارم، آقا چک سفید میکشم. من میگم اگه سر سوزنی غیر خدا تو دل فرد نباشه، تو همون لحظه اول که استغاثه میکنه، دست نوازش مهدی فاطمه رو رو سرش حس میکنه، تو همون لحظه اول سر سوزنی غیر تو این دلش نباشه، فقط با او صحبت بکنه. السلام علیک یا باب الله الذی لا یعطا الا من، این شاهد ارزم. تنها راه سلوک طریق مهدی فاطمه است. ببخشید من اساءه ادب میکنم، اما عزیزان راهزن زیاده، تو رو خدا آدرس افراد از همدیگه نگیرید. نمیدونیم آخه، ولی یقین داریم تو خونت نشستی، محل کارتی، نمیدونم خارج از ایرانی، هر کجایی، هر کجای این عالم باشی، کسی هست که عالم در دست اوست و در تصرف اوست به نام امام عصر علیه السلام، که خودش متکفل روزی ماست، خودش متکفل هدایت ماست. تو اوکراین دیدم یه جوانی، اوکراین که نجاست و آلودگی و کنار خیابون آدم میبینه، اما دیدم چقدر این جوان تونسته خودشو خوب نگهداره تو این کشور. ازش سوال کردم سر کار تو چیه؟ گفت حاج آقا هر روز نماز امام زمانم ترک نمیشه تو اون کشور، هر روز نماز امام زمانم ترک نمیشه. میگه نمیتونم گناه جلو خودم رو بگیرم. حرفا چیه؟ اتز امو انکه جرمون صغیر و فی کنتبل آولم الاکبرو، خودتو دست کم نگیر، سفت و محکم و قوی استغاثه بکن به امام عصر علیه السلام، آقا کمکم بکن، دستمو، و یقین داشته باش مدد میکنه. السلام علیک یا سبیل الله، ای راه رسیدن به خدا، الذی من سلک غیره هلک. روایت من نمیگم، نرید در خونه افراد. چرا افراد؟ شخصیت برای خودت قائل بشو، من مرید امام زمانم، من محب امام زمانم و انشاءالله شیعه مهدی فاطمم و او باید تربیت منو به عهده بگیره و گرفته، ولی من بسپرم انانو دست او؟ در خانه غیر امام زمان اگر زدیم به اشتباه رفتیم. روایت میگه، عذر میخوام تو این زیارت تو مفاتی هم اومده، السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک، اگر غیر از طریق امام زمان در خانه کسی را رفتیم زدیم، هلاکت میفتیم، گمراه میشیم. صاف در خونه حضرت، صاف. به مرحوم مفید میفرماید بشین تو دهلیز خونت، مشکل مردم رو حل کن، نحنو ننصرک، من یارید میکنم. حالا برای چیزایی پیش پا افتاده جزئی، مهدی فاطمه نمیتونه ما رو کمک بکنه؟ نه. گر گدا کاهل بود، بگی تقصیره تو آقایی او که شک نیست، از این طرف مشکله. امام رضا میفرماید همون نکته ای که اول، از اللهم اسلک بنا علی یدیه، ای خدا ما رو به دستای امام زمانمون و با دستای حضرت در مسیر هدایت قرار بده، اون هدایتی که راه روشنه و طریق وسطاست. اگه امام زمان که متکفل تربیت و ادب کسی بشه، وای 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 چه بکنیم؟ همه این حرفا خب دلمون میخواد بریم. دستورالعملی که از مرحوم استلیای قاضی اعلی الله مقامه الشریف اومده، چه بکنیم؟ چه بکنیم که مشمول بشیم و حضرت خاص متکفل تربیتمون بشه به طور خاص؟ من دیدم آدمایی رو که امام زمان متکفل شده به طور ویژه و خاصا، سراغ داشتم جوانی رو که به طور خاص امام زمان دست او رو گرفت و متکفل تربیت او شد، سراغ داشتم. حتما هم لازم نیست به کوبی بیای قم مسجد جمکران، تونستی نتونستی تو خونت این کانال ارتباطی برقرار بشه. چه بکنیم؟ مرحوم استلی آقا می فرماید یک، انس شبانه روزی با قرآن. شبانه روزی با قرآن انس داشته باشیم، این قرآن خوندنش زنگار رو از دل پاک میکنه، نگاه بهش نورانیت چهره به انسان میده، کلی خاصیت تو این قرآن هست. امیرالمؤمنین در همین خطبه حمام، نمیدونم برسیم، فکر نمیکنم بهش برسیم، میفرماید مؤمنین قسمتی از شب رو اختصاص میدن به قرائت قرآن. قرائت قرآن روحیه واقع بینی به انسان میده، برخلاف افراد که دنبال مسکنن، پاشون درد میگیره فوری مسکن میخورن که درد نکشن، نه، قرآن چش آدم رو باز میکنه، نقطه ضعفای خودتو قشنگتر میفهمی. با این قرآن انس داشته باشی، با این قرآن مأنوس باشی. یک، انس شبانه روزی با قرآن. به کجا میرسن افراد؟ همین دستورالعمل از ناحیه مرحوم
سید بحرالعلوم هم رسیده به ما. آشخ عباس قمی با سید بحرالعلوم با هم هم بحث بودن. آدم حسودیش میشه دیگه، بعضیا به چه جاهایی میرسن به خدا. شیخ عباس میگه من برگشتم ایران ولی آوازه سید بحرالعلوم رو شنیدم. سید بحرالعلوم و من هر دو با هم دیگه میرفتیم سر درس استاد، وقتی مباحثه میکردیم با هم دیگه، من درس رو برای سید بحرالعلوم تقریر میکردم. بعد از مدت ها سید بحرالعلوم رو دیدم، بهش گفتم ببین، حالا تعبیر منه، تو این اندازه ها نبودی، درس استاد رو من برای توضیح میدادم، از کجا به این مقام رسیدی که آوازه علمت به همه جا رسید؟ گفت یه روز در مسجد توسل پیدا کردم، برای یه لحظه مهدی فاطمه منو به بغل خودش گرفت و سینه منو به سینه خودش فشار داد. به به به، انس و قرآن، به چه جاهایی میرسن افراد، به چه جاهایی، انس و قرآن به طور شبانه روزی. دوم، نماز اول وقت. اول وقت نماز بیمه میکنه برای زندگی دنیا و بیمه میکنه عاقبت به خیری تو. نشاط و شادابی میخوای، نماز اول وقت. ولی نماز اگر از تو زندگی محو بشه ها، یا کم رنگ بشه، استرس، تیرگی، حالت هایی که میبینید خیلی ها بهش مبتلا هستن، بر انسان چیره و مستولی میشه. نماز اول وقت، درای رحمت خدا بازه. نماز اول وقت. سوم، نماز شب با نیمه دل شب. اینو من گفتم، باز چون الان جاش هست تذکر میدم، شاید بعضی ها نشنیده باشن. من خودم یه بار از هسته آیت الله العظما بهجت سوال کردم که آقا چه کنیم که نماز شب خون بشیم؟ ایشون فرمودن نماز شب بخوانید تا نماز شب خوان شوید. من نفهمیدم، ولی اون موقع به خودم گفتم این مرد نورانی که رو هوا حرف نمیزنه، حتما یه سری هست، یه نکته ای تو این. سوال من چی بود؟ چه کنم که اهل نماز شب بشم؟ ایشون چی جواب دادن؟ نماز شب بخوان تا نماز شب خوان شوی. به قول ما طلبه ها، هازا ابتداء الکرام، منم همینو گفتم، چی کار کنم حالا؟ ولی رفتم فکر کردم و جوابش هم پیدا کردم. شب داری میخوابی، یقین داری به نماز شب نمیرسی؟ نماز شب تو بخونو بگی بخواب. بلند شدی دیدی نماز شب از کفت رفته، قضاشو به جا بیار. داری راه میری، میدونی نماز مستحبی رو میتونی تو راه هم بخونید دیگه، حتما لازم نیست بری رکوع و سجده. تو راه داری میری، یه فاصله ای رو داری پیاده روی میکنی، با اشاره نماز شب قضاشو بخون. انقدر این کار رو انجام بده تا درا باز بشه، بتونم نماز شب خون بشم. نماز شب، انس با نیمه دل شب، درا رو برامون باز میکنه. سوم، چهارم، مراقبه و مداومت به ذکر خدا. دائما مشغول ذکر باشید. منو مستلی آقا میفرماید دائما مشغول ذکر الله باشید، که این ذکر الله نورانیت به انسان میده. دائما زبان باز کنید. وقتی میبینید یه جا حرف بیهوده داره به گوشتون میخوره، جوان حیفه، این گوشت باید ظرف قرار بگیره برای صدای دلنشین مهدی فاطمه. وقتی میبینی چشت داره یه جاهایی میره، جلوشو بگیر. ذکر الله مانع گناهه، و بدان یه گناه کوچیک، نمیدونم یه گناه کوچیک بسی که کیلومترها منو از مهدی فاطمه دور کنه. کیلومترها، یه گناه کوچیک، یه گناه، حالا کوچیک نمیدونم چه گناهی رو نام ببرم، یه گناه کوچیک. یادم نمیره، من خیلی این شعر رو دوست دارم، و چون حق به گردن ما داره این عالم، من نامشو میبرم، آیت الله بودلا. تو جاده قدیم جمکران ما رو دید، دستاشو به سمت چشمای ما. 3-4 تا طلبه بودیم میرفتیم جمکران پیاده، خیلی سال قبل، مثل الان نبود که زنگار و گناه همه وجودمونو گرفته باشه. دستاشو به سمت چشمای ما کرد و فرمود جوون پاک کن دیده و وانگه سوی آن پاک نگر. پاک کن دیده و وانگه سوی آن پاک نگر، چشم ناپاک کجا دیدن آن پاک کجا. مداومت به ذکر الله انسان رو از گناه دور میکنه. و آخریش مرحوم استلی آقا میفرماید توسل به ابا عبدالله الحسین برای رحیابی و بهره‌مندی از عنایات مهدی فاطمه خیلی مجربه، خیلی مجرب. اما از یه ناحیه‌ای هم یه مطلبی هم رسیده، اینم من عرض بکنم، نمیدونم، ایشالله که همت کنیم و بگیریم. یکی از آقایون میگفتش که این کانال خوبیه برای رحیابی به محضر امام عصر علیه السلام، اگر کسی بره دست به دامن آقا امام رؤوف سلطان علی ابن موسی رضا و خواهرش کریمه اهل بیت فاطمه معصومه بشه. خیلی مجربه. مرحوم بافقی وقتی حضرت قرار میذاره میگه صبح نماز صبح تو بیا تو حرم عمه جانم فاطمه معصومه، اونجا نماز بخونی، بعدم قرار میذارن با هم دیگه با این عالم نورانی. و حضرت رضا علیه السلام، اینو از کی نقل میکنم؟ از علامه بزرگوار طباطبایی صاحب تفسیر المیزان. ایشون میگه یکی از کانالای ارتباطی با مهدی فاطمه امام رؤوفه. اگر کسی پیالش در خونه امام رضا ببره، امام رضا شب هشتم اجازه میدید بریم در خونه امام رضا؟ امام رؤوف و واسطه قرار بدیم، امام رضا بیاد یه وساطتی بکنه، دیگه مستحضرید دیگه. گفت سردر حرم رو درست نکن تا من برم و برگردم. شیخ بها خدا حفظ کن از تو آیت الله انصاری شیرازی اینو تو درس اخلاقشون میفرمود، شب بنا امام رضا رو تو خواب دید، فرمود که حضرت فرمود تا شیخ برنگشته درست کن. به خواب ترتیب اثر نداد. شب دوم، شب سوم لحن حضرت تند شد، فرمود درست کن و الا میگم درست کنه. بلند شد و سردر حرم رو درست کرد. شیخ بها برگشت دید سردر حرم خورده ناراحت، گفت چرا گوش نکردی؟ گفت آقا راستش یه همچین خوابی دیدم، من سه شب حضرت رو تو خواب دیدم، امام رضا به من امر کرد درست کنم، دیدن شیخ بها داره زار زار گریه میکنه. گفت به خدا رفته بودم یه هرزی درست کنم، یه دعایی، اگه این هرز و سردر حرم امام رضا میزدم هیچ گناهکاری پاش تو حرم امام رضا باز نمیشد. قربون آقایی تو برم که میخوای بگی هر کی با هر وضعیتی هست بلند شه بیاد. امام رضا آقا از قطیف عربستان با پای پیاده میاد برای حرم امام رضا. قطیف یه شهری تو عربستان شیعه نشینه، حتی کوچه خیابوناش هم همه به نام ائمه است. میاد برای زیارت امام رضا علیه السلام. وقتی از شهر میاد بیرون با اهل و عیال خداحافظی میکنه، نگاهش میفته و به خود میاد، دست میکنه، میبینه تمام توشه ای که برای راه گذاشته گم کرده، هیچی نمونده. خدایا اگه بخوام برم چجوری برم؟ اگه بخوام بمونم برگردم حیا میکنم؟ امان از اون زمانی که انسان معرفت و باور نسبت به او داشته باشه یه ذره مبتلا به تزلزل نمیشه. همونجا رو کرد سمت امام رضا، امام رضا من دارم میام، خودت میدونی با فرزندت مهدی، اگه شما میخواید من تو این مسیر بمیرم میمیرم، من دارم میام. اومد یه مقدار راه رو که رفت، یه وقتی رفیق راهی پیدا کردن. عزیز یه وقتایی باید از این رفیقای دنیا آدم قطع بکنه تا به اون رفیق حقیقی برسه. درد بی کسی رو باید حس بکنی تا اون کس حقیقی دستشو به سرت بکشه. یه وقتی با این رفیق و رفیق بازی مبادا بخوایم سر همدیگه رو کلا بذاریم. بی کس بی کس. من خیال میکنم یکی از رموزی که این جلسات برامون بمونه، از این در که میری بیرون تنها برو و تا رسیدن به مقصد رو اون مناجات ها و حرفایی که حاج آقا میزنن خوب فکر کن، قلبت نورانی میشه. خدا شاهده، خدا شاهده، بی کس شو تا اون کس حقیقی بیاد. میگه یه لحظه وقت دیدم کسی کنار من، اول ترسیدم، بعد به من گفت کجا داری میری؟ گفتم دارم میرم زیارت امام رضا. گفت پس چرا انقدر ناراحتی؟ گفتم راستش توشم و گم کردم. گفت عجب، چرا بر نگشتی؟ دیگه حیا کردم. حالا چجوری میخوای بری؟ من حرفمو با امام رضا زدم، خودش میدونه با فرزندش مهدی. وقتی اون آقا دید من مصممم، دست کرد تو جیب مبارکش، یه مقدار پول به من داد، گفت بیا با این پول خودتو برسون به میرزای شیرازی نماینده ما، سلام منو به میرزا برسون، بگو میرزا سید مهدی سلام تو رسونده. و گفته از اون وجوهی که نزد تو به امانت، بده من برم امام رضامو زیارت کنم. میگه تو دلم گذشت اگر میرزا به من گفت کدوم سید مهدی چی جواب بدم. فوری خود اون آقا گفت اگه میرزا ازت سوال کرد بگو میرزا به این نشونی، شب جمعه ای حرم عمه جانم زینب بوده، تو با ملا علی کنی، قبر ملا علی کنی بالا سر سیدالکریم، یه وقتایی میرید اونجا سر قبر این عالم بزرگوار برید، تو با ملا علی کنی برای عمه جانم رفته بودید زیارت، شب جمعه حرم زباله زیاد رو زمین ریخته بود، زائر زیاد اومده بود، صبر نکردید خادما بیان. میرزا تو عباتو از رودوشت ورداشتی شروع کردی حرم عمم رو جارو کردن، ملا علی کنی هم این زباله ها رو از تو حرم بیرون ریخت، من وایساده بودم نگاهتون کردم و براتون دعا کردم. اینو گفت، از هم جدا شدن. میگه اومدم نجف، رفتم پیش میرزای شیرازی، گفتم میرزا سید مهدی سلام تو رسونده. گفت کدوم سید مهدی؟ گفتم به این نشونی، شب جمعه حرم زینب کبرا، یه وقت دیدن این پیرمرد بلند شد، این شیعه قطیفی رو به بغلش گرفت، هی چشاشو میبوسه، تو رو خدا با همین چشا بود سید مهدی رو دیدی؟ یک هفته تو نجف مهمان میرزای شیرازی بود، وقتی داشت می اومد میگن این پیرمرد تا دروازه نجف دنبال این شیعه قطیفی به او التماس میکرد، تو رو خدا رفتی امام رضا رو زیارت کردی، برگرد یه بار دیگه من این چشایی رو که مهدی فاطمه رو دیدی یه بار دیگه ببینم. اومد ری پیش ملا علی کنی، عالم تهران بود، مرجع تهران بود، اومد پیش ملا علی کنی، وقتی ماوقع رو تعریف کرد دیدن این پیرمرد عمامه از سرش برداشت، هی با دست رو سرش میزنه، آقا ما لیاقت نداشتیم یه سلام برای ما میفرستادی، یه کاری هم به ما حواله میکردی. چند روز قبل براتون گفتم زهری رو که به امام حسن دادن زهر حلاهل یا حلائله، تو لغت داره سمون قتال، زهر حلاهل یا حلائل یعنی زهر مهلک و کشنده است، سم مهلکه، که امام حسین طبیب آورد امام حسن رو معاینه کرد، عرض کرد آقا کاری از دست من بر نمیاد، ان السم قد قطع امعاءه، زهر درونش رو تیکه تیکه کرده، ولی این زهری که به امام حسن دادن امام حسن رو در جا به شهادت نرسون، چند روز طول کشید. اما عزیزان رفقای مسجد ارک، صبح زهر به امام رضا دادن، امام رضا ظهر از دنیا رفته بود. دیگه شما ببینید این زهری که به امام رضا دادن چه زهری بوده. اما خدا رو صد هزار مرتبه شکر، ای بابا امام رضا رو زهر دادن تو میگی شکر؟ آره زهر دادن، تو قربت زهرش دادن، اما وقتی مردم فهمیدن با عظمت‌ترین تشییع جنازه از امام رضا صورت گرفته، بالاترین عظیمترین تشییع جنازه‌ای که کردن از آقا امام رضا بوده، چه تشییع با عظمتی و چه عزت و احترامی. من که میگم خدایا شکر. چرا؟ چون میگن اواسط میگه نگاه کردم دیدم امام رضا مثل مارگزیده فقط دست به شکم مبارک هی میغلطه، این زهر به جیگر امام رضا چه کرده؟ خدا رو شکر. ای بابا چرا هی میگی خدا رو شکر؟ خدا رو شکر که چند مدت قبل خواهرش معصومه به شهادت رسیده بود و نیومد ببینه. خدا رو شکر که خواهر نیومد ببینه برادر اینجور داره. خدا رو شکر که ناله زدن برادر رو ندیده زودتر از برادر به شهادت. مگه کجا میخوای بری؟ ها؟ حتما بریم بالا تل زینبیه، آخه یه خواهری داره میبینه از دور، یه نفر داره میاد اما خنجر برهنه به دست بشه صاف اومد. تسلای دل امام زمان صلوات هست.